ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر ارتباطات میگوید صدا و سیما در پی تخریب دستاوردهای دولت روحانی است. مقام های یمنی میگویند در حمله انتحاری در عدن دست کم 25 سرباز کشته شدند. منابعی در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید می‌کنند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزیر ارتباطات و فناوری در دولت حسن روحانی میگوید صدا و سیما در پی تخریب دستاوردهای دولت است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه در استان کردستان اعلام کرد اعلام نامزدی هر فردی در انتخابات آینده ریاست جمهوری به معنای تلاشی برای تخریب روحانی خواهد بود. همچنین به نقل از خبرگزاری فارس، آقای واعظی گفت صدا و سیما و به گفته او برخی رسانه‌های زنجیری با صرف پول زیاد و اتاق فکرهای متعدد در پی بلوکه کردن دستاوردهای دولت هستند. آقای واعظی در این نشست از همه احزاب و گروه‌های همسو خواست تا در این دور از انتخابات ائتلاف کنند. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود. مقام‌های یمنی می‌گویند در یک حمله انتحاری در یک مرکز نظامی در شهر عدن دست کم 25 سرباز کشته شدند. خبرگزاری رویترز آمار کشته شدگان این حمله انتحاری را 40 تن اعلام کرده و به گزارش این خبرگزاری دست کم 70 تن زخمی شدند. گزارش آکیس گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مسئولان محلی این حمله انتحاری را یکی از مرگبارترین حملات اخیر در یمن خواندند. یمن از سال 2015 میلادی درگیری جنگ داخلی است. منصور هادی رئیس جمهوری یمن در عدن است و نیروهای طرفدار او با حمایت ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان علیه شبه نظامیان حوثی در جنگ هستند. شبه نظامیان شیعه حوثی که گفته می شود از حمایت ایران برخوردارند، همراه با طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن کنترل صنعا پایتخت را در اختیار دارند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این نتیجه رسیده که روسیه برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده است. روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نوشتند که CIA انجام حملات مداخله جویانه هکری از سوی افرادی مرتبط با دولت روسیه علیه حزب دموکرات آمریکا را تایید می‌کنند. تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ در واکنش به این گزارش‌ها گفته است اینها همان کسانی هستند که می‌گفتند صدام حسین سلاح کشتار جمعی دارد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده تا موضوع هک شدن ایمیل‌ها در زمان مبارزات انتخاباتی بررسی شود. روسیه هر گونه دخالت در مسئله هک ایمیل‌ها را رد کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از دولت‌های روسیه و سوریه خواست تا به حملات هوایی علیه مناطقی در شهر حلب پایان داده و نسبت به امکان خروج مخالفان از مناطق در اختیارشان در این شهر تضمین دهند. وزیر خارجه آمریکا این اظهارات را روز شنبه در شهر پاریس پس از دیدار با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه و برخی کشورهای عربی حامی مخالفان سوریه بیان کرد. وزیر خارجه فرانسه هم پس از این نشست گفت مخالفان حکومت سوریه آماده از سرگیری گفتگوهای سیاسی با حکومت بشار اسد بدون هر گونه پیش شرطی هستند. قرار است بعد از ظهر روز شنبه نمایندگانی از دولت‌های آمریکا و روسیه درباره چگونگی خروج مخالفان حکومت بشار اسد از مناطق باقی مانده در شهر حلب با یکدیگر گفتگو کنند. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته که در دو روز اخیر 50,000 نفر از مناطق در اختیار مخالفان در شهر حلب خارج شدند. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
گفتگو با الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر امسال مصادف است با 20 آذر ماه، اما امسال هم این روز در حالی فرا رسیده که کارنامه حقوق بشری مقام‌های ایران به گواهی قطعنامه سازمان ملل همچنان کارنامه ای سیاه است. سلام، من مهتاب وحیدی‌لات هستم، با من همراه باشید در این برنامه دریچه که ویژه برنامه است به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. 68 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد. اعلامیه‌ای شامل حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی که کشورهای عضو سازمان ملل در روز 10 دسامبر سال 1948 میلادی تصمیم گرفتند آن را پایه‌گذاری کنند تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادی انسان‌ها. آزادی و برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد، حق برخورداری از امنیت فردی، حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله حقوق بنیادین همه انسان‌هاست. اعلامیه‌ای که همراه با 2 معاهده بین المللی، یعنی معاهده حقوق مدنی و سیاسی و معاهده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهمترین معیار بین المللی برای حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از 41 سال پیش به آنها پیوسته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های مدافع حقوق بشر در این باره بیشتر میگوید.
دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در 1354 به اونها ملحق شد. یعنی در مجلس ایران این میثاق ها به تصویب رسید. یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق حکم قانون داخلی دارند.
سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر مقام‌های ایران را متهم می‌کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را نقض می‌کنند. مواردی از جمله حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب و حق برخورداری از روند دادرسی عادلانه در دادگاه‌های مستقل. مواردی که در قطعنامه اخیر کمیته سوم سازمان ملل هم آمده است. قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران آن را نامشروع و دارای اهداف سیاسی توصیف کرد. تعداد اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر همواره در صدر انتقادهای نهادهای حقوق بشری از مقام‌های ایران بوده، چرا که ایران بر اساس سرانه جمعیت اولین کشور اعدام کننده جهان است. مجازاتی که به گفته مدافعان حقوق بشر برگشت ناپذیر است و ناقض حق حیات. به گفته سازمان عفو بین الملل در سال گذشته میلادی حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل.
طی 1 سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستن، به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
برخی مقام های ایران بر عدم بازدارندگی این مجازات تأکید دارند و بر همین اساس به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح بررسی الحاق ماده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند که در صورت تصویب آن قاچاقچیانی که برای بار اول اقدام به حمل مواد مخدر کرده باشند به جای اعدام به حبس ابد محکوم خواهند شد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره این طرح میگوید:
اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
علاوه بر مجازات اعدام، اجرای احکامی از قبیل قصاص، شلاق و قطع انگشتان دست از مواردی است که مورد انتقاد شدید جامعه جهانی بوده. طی سال جاری تعدادی حکم شلاق در شهرهای مختلف ایران اجرا شد که بیشترشان به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی و روزه‌خواری در ملأ عام بود. چندی پیش یک حکم قصاص چشم در برابر چشم هم در ایران اجرا شد که انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. محکومی که 7 سال پیش با پاشیدن آهک به روی دختر بچه‌ای 4 ساله در شهر قروه باعث نابینایی او شده بود، در پی درخواست شاکیان پرونده توسط مقام‌های قضایی و با کمک متخصصان مربوطه به تلافی جرمی که مرتکب شده بود، 2 چشمش نابینا شد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این حکم را قرون وسطایی می داند.
من این حکم رو بسیار تکان دهنده می‌بینم که در قرن 21 جایی نداره و البته که مطابق موازین و قوانین بین المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اونها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک و به هیچ وجه قابل توجیه نیست و جامعه رو بیشتر به سوی خشونت می‌بره.
بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران هم از مواردی است که هم در قطعنامه کمیته 3 سازمان ملل و هم در گزارش بنکیمون دبیرکل سازمان ملل از آن انتقاد شده. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با حدود 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
بیشترین تعداد دستگیری ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون میشوند.
محدودسازی اینترنت و فیلترینگ در ایران هم از مواردی است که مورد انتقاد مدافعان آزادی بیان قرار میگیرد. گزارشگران بدون مرز آبان ماه گزارشی تحت عنوان دشمنان آزادی اطلاع رسانی منتشر کرد که در آن رتبه ایران 169 بود و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یکی از دشمنان آزادی اطلاع رسانی معرفی شده بود. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، درباره شاخص‌های مورد نظر در این گزارش‌ها بیشتر می‌گوید.
یکی از مهمترین شاخص‌هایی که این گزارش تهیه میشه، ساختار قانونی کشورها در خصوص مطبوعات است. یعنی اینکه قوانین مطبوعات چقدر خبرنگاران حفاظت می‌کنند، دستگاه قضایی چقدر به امتیازاتی که برای رسانه‌ها همه جای دنیا هست احترام می‌ذارن، یا اصلا مکانیزمی هستش که به صورت قانونی از انتشار اخبار حمایت به حفاظت بکنه.
از دیگر مواردی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها به آن متهم شده‌اند، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی است و در صدر آن نقض حقوق شهروندان بهایی. بر اساس گزارش اخیر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل، بهاییان علاوه بر بازداشت و محکومیت با تبعیض‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هم مواجهند، از جمله ممنوعیت اشتغال آنان در ادارات دولتی و پلمب محل کسب و کارشان. و در مجموع آنچه جامعه جهانی بهایی آن را آپارتاید اقتصادی توصیف می‌کند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره بیشتر می‌گوید.
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیض. و اگه به تاریخ آزار اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که دولت ایران دقیقا همین کار انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها را از جامعه جدا بکنه.
وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدم دسترسی برخی از آنان به امکانات پزشکی و بهداشتی هم از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بارها نسبت به آن به مقام‌های ایران هشدار دادند. تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی 1-2 ماه گذشته برای اعتراض به شرایطشان در زندان دست به اعتصاب قضا زدند که خانواده برخی از آنان از وخامت حال جسمیشان خبر می‌دهند. افرادی همچون عیسی سحرخیز، آرش صادقی، مهدی و حسین رجبیان، علی شریعتی، امیر امیرقلی، سعید شیرزاد، وحید صیادی نصیری، مرتضی مرادپور و محمد علی طاهری. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.